خواهند ماند. اما آنچه که نکته ویژه چنین اتفاقاتی هست این هست که ما یک گرد همایی از همه نسل ها، همه اقشار، همه سلیقه ها، همه در واقع پوشش ها و همه مظاهر هستیم در قاب یک ملت و این انسجام، این هماهنگی در واقع مهمترین پیامی هست که به نظر من داره صادر میشه و رسانه ها هم نمیتونن این رو پوششش ندن. به هر حال شما میبینید از در واقع کوچکترین اعضای جامعه ایرانی، یعنی بچه هایی که مثلا در حد 4-5 سال هستن، کودکان و بعد بیاد نوجوانان، جوانان و میانسالان و بزرگسالان، همه در این جشن دارن مشارکت میکنن. این اتفاقی هست که ما در دنیا نمونهش رو خیلی کم میتونیم مشاهده بکنیم، شاید بتونیم بگیم اصلا نمونه نداره. ما در عموم کشورهای دنیا وقتی روز استقلالشون رو یا روز ملیشون رو میخوان جشن بگیرن، این محدود هست فقط به یک جشن حاکمیتی و حکومتی که در واقع ما مشاهده میکنیم که مثلا در حد یک حضور مثلا نظامیان، یک رژه محدود، یک در واقع سانی که مثلا مقامات سیاسی یا فرماندهان مثلا نظامی اون کشور دارن انجام میدن. اما ما در کشور خودمون میبینیم که همچین اتفاقی نمیفته و آنچه که مبنا و در واقع محور و رکن اصلی برگزاری چنین جشنی هست، حضور مردمی هست که شما میبینید با چه شور و علاقه همه در خیابان ها حاضر میشن. خب این نمونه نداره. به نوعی میشه این رو این به این معنا ازش متبادر کرد که خب این انقلاب چون پایه ها و ارکانش مردمی هست، این اتفاق داره رقم میخوره، اما در اقصی نقاط دنیا ما کمتر اینو مشاهده میکنیم. بنابراین آنچه که در رسانه ها، به خصوص رسانه هایی که حالا تمایل دارن این اتفاق رو پوشش بدن، طبیعتا مجبور هستن این اتفاقات رو بهش اشاره بکنن. اما خب ما در مقابل هم میبینیم برخی رسانه ها کما اینکه همواره عناد و ستیز خودشون رو با ملت ایران نشون دادن، خب ما میبینیم یا اساسا میان این رو بایکوتش میکنن. من از دیشب که در واقع ساعت 9 شب که فریاد الله اکبر مردم در شهرها و پشت بام‌ها و در میادین اصلی شهرها اتفاق افتاد، داشتم رصد می‌کردم رسانه‌ها رو، به خصوص در فضای شبکه‌های اجتماعی. بخشی از اینها سعی می‌کردن این رو کاملا حکومتی قلمداد بکنه و اینگونه القا بکنن که آقا اینها یک گروه‌های خاصی هستن که دارن این اتفاق رو رقم می‌زنن. از صبح که حوالی 7-8 صبح که مردم در شهرهای مختلف حضور پیدا کرده بودن، به خصوص حالا در شهر تهران با این عظمتی که شما مشاهده کردید، هم در فضای شبکه‌های اجتماعی بعضن داشت سعی میشد که این اتفاق یک اتفاق محدود القا بشه. اما طبیعی هست وقتی یک همچین هماهنگی و انسجام و در واقع دوستی بین مردم حاکم هست در رابطه با یک وجه مشترک، یعنی یک انقلاب بزرگی که مسیر حرکت یک ملت رو تغییر داده. یعنی ما وقتی قیاس میکنیم با شرایط جامعه ایران در دوران پهلوی، به خصوص در واقع سالهای آخر که تمام مؤلفه ها و در واقع اسناد و مدارک موجود نشان دهنده عمق فاجعه در جامعه ایرانی هست، از نقطه نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، سطح زندگی مردم، نوع رفتار حاکمان با مردم، همه اینها حاکی از آن هست که بالاخره بعد از انقلاب اتفاقات شگرف و بزرگی در این جامعه افتاده و همین هست که امروز شما میبینید این اتفاق بزرگ تبدیل شده به یک الگو برای ملت‌های آزادی‌خواه در منطقه و در جهان. همین رو اگر ما بخوایم پلی بزنیم به اتفاقاتی که طی 4 ماه گذشته در مسئله غزه و طوفان الاقصی افتاده، این فراگیری نفرت از یک رژیم اشغالگر و در واقع آپارتاید و نجات پرست، و طبیعتا شما میبینید همون گفتمانی رو که سالهاست در قالب گفتمان مقاومت حاکم شده، میبینید تسری پیدا میکنه در اقصی نقاط دنیا به صورت خودجوش، مردم در حمایت از یک مسئله که یک مسئله کاملا بشری و انسانی است، یعنی اساسا ربطی به مذهب، اساسا ربطی به ایدئولوژی یا یک مثلا گفتمان خاص در دنیا نداره. این در واقع همین بحثی هست که الگو گرفته از یک انقلاب، از یک ایده و از یک گفتمان. ما نمیخوایم تبلیغات در واقع اگزاجره یا قلوب آمیز بکنیم، اما کسی نمیتونه تردید بکنه در این که این اتفاقات نشأت گرفته از اون روح در واقع انقلاب مردم ایران در بهمن 57 هست که الان نزدیک به 45 سال این اتفاق داره میفته و تسری پیدا میکنه. بنابراین این حضور نشون دهنده این هست که خب رسانه ها هر چقدر هم بخوان به هر شکلی این مسیر رو سانسورش بکنن، بایکوتش بکنن، این اتفاقات رو بایکوت بکنن، نمیتونن. چون که شما در مسئله طوفان الاقصی هم میبینید که این اتفاق نتونسته بیفته و برخلاف خواست نظام سلطه و امپراتوری رسانه غربی ها، اما این فضا همگیر شده به مظلومیت مردم فلسطین، در واقع همگیر شده. خب این نشأت گرفته از همین روح بزرگی هست که انقلاب اسلامی در دل و در روح مردم در سراسر جهان دمیده. بنابراین اگر بخوام در یک جمله جمع‌بندی بکنم، رسانه ها گرچه در دنیای غرب سالها بر اساس تکیه بر در واقع سخت افزار و نرم افزار انحصاری که در اختیار داشتن سعی کرده بودن همه چیز رو کانالیزه شده به مردم دنیا و به مخاطبین خودشون ارائه بدن، اما امروز به مدد این اتفاقاتی که شما میبینید در سراسر دنیا افتاده و مردم بیدار شدن نسبت به آنچه که در پیرامون خودشون داره اتفاق میفته، اون مسیر عملا دیگه نتیجه قبل رو نداره و به عکس خودش تبدیل شده. شما دقت بکنید ظرف امروز تا همین الان اگر یه سری تو شبکه‌های اجتماعی بزنید، حتی شبکه‌های اجتماعی و سکوهایی که کاملا زمینه بازیش رو غربی‌ها طراحی کردن و به عبارت دقیق‌تر صهیونیست‌ها طراحی کردن، حتی در بستر همین شبکه‌ها شما می‌بینید انسان رسانه‌ها و شهروند خبرنگاران چه در واقع اتفاق بزرگی رو رقم زدن. تمام این صحنه‌های ناب، تمام این تصاویر قشنگ و زیبا از یک در واقع حضور پرشکوه مردمی شما می‌بینید در فضای شبکه اجتماعی داره منتشر میشه. خب این چیزی هست که به هیچ وجه کسی نمیتونه جلوش رو بگیره و در واقع این همون در واقع نوشته رو داره یادآوری به ما میکنه که یک مسیری که اگر نیتش خدایی باشه، اراده مردم پشت سرش باشه، طبیعتاً به سرانجام خواهد رسید و به سرمنزل مقصود خواهد رسید.
بسیار عالی. و ما از الان باید آماده باشیم برای آرایش رسانه، گرچه از خیلی قبلتر شروع کردن، ولی این آرایششون تا الان، آرایش رسانه غرب، برای این بود که مردم رو از حضور در راهپیمایی 22 بهمن منصرف بکنن. از الان ما باید آماده باشیم برای انتخاباتی، یعنی تمام قوای خودشون رو بیارن برای انتخابات. حالا تو حوزه راهپیمایی 22 بهمن که تیرشون به سنگ خورد، چه باید بکنیم که حواسمون جمع باشه یه موقع توی بحث انتخابات دوچار مشکل نشیم، یه وقت نتونن اثرگذار وارد میدان بشن؟
ببینید طبیعتا این اتفاق دو وجه داره. یک وجهش این هست که حالا به قول فرمایش شما بعد از این حضور مردمی، خب این رسانه ها کمان که از یک ماه دو ماه پیش هم شروع کردن فضا رو میبرن به سمت سیاه نمایی، به سمت اینکه دست گذاشتن روی اون نقاط در واقع ضعف احتمالی که در داخل کشور وجود داره، ناکارآمدی ها، بعضن ضعف در واقع اقداماتی که مسئولین مقامات در داخل کشور دارن. اما ما باید این نکته رو برش تأکید بکنیم که به هر حال یک نظام نوپایی که وقتی شکل گرفته نهایتا الان عمرش 45 ساله، اما دشمنان ما در فضایی که دارن با ما مقابله میکنن، در واقع اینها به گونه‌ای دارن القا میکنن که چطور در این 45 سال اتفاقات مثلا خیلی بزرگتری نیفتاده. طبیعی هست کشوری که از روز اول پیروزی انقلاب تا همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم در مقاطع مختلف از انواع و اقسام دشمنی ها به دور نبودن. شما ترور، جنگ تحمیلی، فشار اقتصادی، تحریم، خرابکاری در داخل کشور و امثال هم و جریان های نفوذی که طبیعتاً سعی کردن کشور رو از مسیر خودش منحرف بکنن، خب اینها نشون دهنده این هست که این کشور در مسیر نرمال و در شرایط نرمال نبوده. با وجود همه اینها شما می‌بینید در عموم مؤلفه هایی که یک نظام و یک جامعه و یک ملت رو در نقاط بالا قرار میده، ما در خیلی از اینها در واقع در میان 3-4 کشور اول دنیا قرار داریم، در حوزه های علمی، فناوری، در حوزه های حضور و مشارکت اجتماعی، در حوزه های فرهنگی و به خصوص در موضوع مهم امنیت و آزادی. خب این اتفاقی است که در کشور ما افتاده. ما طبیعتا باید با روشنگری بیشتر تلاش بکنیم که اون خطی رو که رسانه های دشمن دارن دنبال میکنن که با محوریت جنگ شناختی و ادراکی، شناخت و درک مردم رو نسبت به محیط پیرامون خودشون، نسبت به نظام سیاسی حاکم بر کشور تغییر بدن، باید با این مقابله بکنیم. طبیعی هست اونها در قاب رسانه سعی میکنن که کاملا سلکت شده انتخابی یک بخشی از و یک گوشه های از نقاط ضعف رو بزرگ نمایی بکنن، سعی میکنن با تمرکز بر اینها ذهن جامعه رو منحرف بکنن. طبیعتا جامعه با یک در واقع دانش و اطلاعات و سواد بیشتری میتونه مقابله بهتری بکنه. خب وظیفه رسانه‌های داخلی در این خصوص کاملا روشن هست. در نقطه مقابل هم باید این رو خواست از مردم که در مواجهه با بمباران خبری و بمبارانی که رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های معاند میکنن، حداقل عقل رو ملاک قرار بدن نسبت به اینکه آنچه که در گذشته داشته اتفاق میافتاده در و آنچه که در همین الان در نظام بین‌الملل داره اتفاق میفته، جایگاه جمهوری اسلامی و جایگاه ملت ایران کجا قرار داره و بر اساس همین در واقع تصمیم بگیرن و انشاءالله با یک حضور پرشور در انتخابات پایه‌های مردمی این نظام رو بیش از گذشته تقویت بکنن.
انشاءالله. بسیار عالی، ممنون مشکر از توضیحاتی که فرمودید و سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه خیابان انقلاب.
بزرگوارید، سلامت باشید،
خدا نگهدارت. خدا رو شکر که ایران مانند ندارد، در رهبریش هماورد ندارد، به خوبی و نجابت مردمش که مانند ندارد، به غیر از رسول اکرم آلش از دیگران گوش شنوایی ندارد. مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. پناهگور از مشهد مقدس این پیامک رو برمون فرستاد. دوست بزرگواری با شماره 0938-55-30 فرمودن که با سلام، من به خاطر شغلم نتونستم راه پیمایی برم ولی تا پای جان برای ایران خدمتگزار ایرانیان هستم. درود بر شما. همین که دلتون میخواست که در راه پیمایی شرکت بکنید، همین پای شما نوشته شد و همین شما رو ثبت کرد، نامتون رو در زمره کسانی که در راه پیمایی امروز شرکت کردید. اصلا ما داریم در روایاتمون که الاعمال به نیات، آنچه که نیتش رو انسان بکنه براش به عنوان عمل محسوب میشه و همین که خیلی از عزیزان ما بودند که در روز اول ماه شعبان دلشون میخواست که در راهپیمایی شرکت بکنن نتونستن به هر دلیلی، براشون مطمئنن اجر و ثواب حضور در این راهپیمایی در نامه عمل ثبت و ضبط شده. تشکر میکنم از شما عزیزانی که دارید همونطور برامون پیامک میفرستید. پیامک آقای محمد نوری از اپر به دست ما رسید که ایشون میگن اینجا هم باید باز گفت مرگ بر آمریکا. و از تبریز دوست عزیزی که گفتن که دم همه مردم ایران گرم، یه سیلی دیگه به دهان کثیف آمریکا زدیم. مریم چربدست از تبریز این پیامک رو برامون فرستادن. داره همطور پیامکتون برای ما میاد، من سپاسگزارم از همراهیتون. انشالله باز فرصت در اختیارم قرار میده آقای محمودزاده که پیامک های شما رو بخونم. اما الان بریم صحبت بکنیم با جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای اسلامی عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب عالی و شنوندگان عزیز و با عرض تبریک روز 22 بهمن 1402 در خدمتم.
سلامت باشید جناب آقای اسلامی عزیز. میخواییم از ابعاد سیاسی حضور مردم در راهپیمایی امروز از زبان شما بشنویم و ببینیم که نظر حضرت عالی چی هست. از ابعاد این بودن در میدان و این راهپیمایی عظیم و این حرکتی که مردم ما یک بار دیگه در تاریخ غیرت خودشون ثبت کردن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که خب این حضور مردم در راه پیمایی ها به ویژه راه پیمایی مربوط به 22 بهمن و سالگرد انقلاب در واقع یه نوع تجدید پیمان و عهده با اون قرارهایی که شهدای ما، عزیزان ما، آقا فجر آفرینان، امام راحل در رأسشون داشتن. عرض شود که میشه حالا اینو به ابعاد مختلفی توضیح داد و تبیین کرد. دومی که شکر نعمته که عرض شود که انسان به این انقلاب عظیم الهی رسیده و ابسالیان در آرزو بوده. ما حالا مثلا دستگیر شدیم، زندان رفتیم قبل از انقلاب، پدرم، خودم، برادرم، مثلا بستگانم، بعضی شهید شدن قبل از انقلاب. اینا برای ما یه آرزو و آرمان بود که یک حکومت اسلامی دست پیدا بکنیم، ولی به حمدالله این به تحقق یا به این شکر نعمت. سوم یه قدردانی از این نعمت هستش و چهارم میشه گفت یادآوری، ذکره که خدام در قرآن هی مکرر میفرماد، من جمله میفرماد ذکر هم به ایام الله، ایام الله رو یادآوری کنید. حضرت موسی میفرماد که به قومت بگو یادآوری کنند، شما دشمناتون رو خدا در دریا غرق کرد، 1,000,000 شاید 600,000 نفر فرعونیان در دریا یک جا بدون انداختن یک تیر، یک نمیدونم مجروح، یک شهید، همه پیروز شدن. خدا میگه این ایام الله یادآوری کنید اینا رو. ولی کل صبار شکور، این برای آیات و نشانه های ما برای صبار شکوره. یکی از مطالب دیگه این است که این مرور خاطرات دیگه که گذشته ها چه بوده و خاطرات داره مرور میشه، و یه بخش دیگهش میتونه مقایسه گذشته و حال باشه. چطور مثلا افرادی آلبوم دارن، مثلا عکسای قدیمشون و بچگیشون رو مثلا نگاه میکنن، حالا رو نگاه میکنن، نواز مثلا مثل بنده سپید شده اینا. خب این یه مقایسه است که ما از اون گذشته به حال چگونه رسیدیم.
بله.
یکی دیگه نگاهی به دستاورد هاست. خب معمولا در ایام دهه فجر دستاورد های انقلاب هم بیان میشه که انسان ببینه شرایط کشور در چه وضعی بوده و شرایط فعلی چگونه هستش. این مقایسه سه نوع میشه، حالا در تعریف های دانشگاهی به اصطلاح ما روش تحقیق و اینا خونده بودیم و میگفتیم و اینا. یه موقعی هست با مثلا سال 58 مقایسه میشه.
بله.
مثلا نرخ جمعیت، نرخ بیکاری، نرخایی که هستش دیگه، نرخ رشد، مثلا تورم، چه مثبت چه منفیش، چه مثلا ساخت و ساز، نمیدونم اقتصاد، درآمد، هر کدوم این باروری در شود بهداشت. نه یه موقع هست با نرخای جهانی مقایسه میشه، یه موقع با نرخای الگو یا همسایگان. خود این مقایسه چیز جالبیست که آدم بفهمه در کجاها پیشرفت داشته، کجاها متوقف شده یا خدای نکرده پس رفت.
بله.
یکی دیگه از نکات بیان گذشته برای نسل جدیده. خب نسل جدیدی که نه شاه رو دیده نه شرایط اون روز رو دیده. ما تو خیابون ری مثلا منزلمون بود، خیابون ایران منزلمون بود، تو این محله حالا اینجا تازه دارالمؤمنین بود، کتاب فروشی هایی که نبود، به جاش مشروب فروشی بود، در شبت به جاش سینما ها با اون فیلم های مستحجن بود، به جاش مجلاتی بود که عرضه می شد با اون وز، به جاش یعنی وز این کنه بود دیگه. حالا اینا بیان بشه برای نسل جدید. نه، دیدن طرفداران انقلاب. گاهی ما تو خودمون هستیم، حالا متاسفانه بعضی از محلات که آدم میره وضع ناجوری رو میبینه از لحاظ رعایت حجاب و مثلا اینها. خب وقتی میاد تو این راهپیمایی های عمومی که همه حضور دارن، میبینه چقدر پررنگ طرفداران انقلاب و به حمدالله صحنه ها رو پر کردن. در موضوع بعدی یا دهم، پشتوانه مسئولین در دیپلماسیه. خب این برای مسئولین ما که در صحنه های بین‌المللی، سازمان ها، پیمان ها و قرارداد ها، روابط دو جانبه دارن کار میکنن، پشتوانه ملی دارن، در حالی که معمولا تو کشورهای دیگه کمتر ما این گونه سراغ داریم که مردم به عنوان پشتوانه باشن. شما دیدید در مثلا فرانسه یک سال خورده ای شاید بیشتر هر روز شنبه ها اونجا تظاهرات بود.
بله.
خب این برای کشور نمیتونه پشتوانه مثبتی باشه. یا در جشن مثلا همین ایام مثلا سال نوشون مثلا چقدر دست که باشن ماشین آتیش زدن یا اختشاشات یا چه تو ایتالیا، تو فرانسه، تو حتی آلمان، جاهای دیگه هم بود. خب این برای ما که حضور مردم هستش پشتوانه مهمی است. یکی و بحث‌های دیگه مانور قدرت به دشمنه که ما در صحنه هستیم. حالا مثلا میگم امریکا بیاد اینجا بزنه، خب بعد نیرو پیاده بکنه، با این مردم میخواد چیکار بکنه؟ و لذا برای همین هم هست که میگه ما با شما سر جنگ نداریم. البته در طول این مدت به اینجا رسیده با قدرتی که الحمدلله ملت در صحنه های مختلف نشونده. یه بخش دیگه دوازدهم زنده بودن ملت و انقلابه، نشون میده ملت حیات داره. الان شما مثلا انقلاب های مهم جهانی رو ببینید، در فرانسه، در شوروی، در چین، انقلاب هایی که معمول بوده دیگه، نیکاراگوه و امثال هم، انقلاب علیازاده. آیا این مانور قدرت به دشمن ها هست؟ اصلا کسی دیگه تو صحنه هست نیست، و در حالی که در ایران اینطور هستش. دوازدهم، ببخشید سیزدهم، چشم ارشبت که طمع دشمن ها رو در واقع اینا کور میکنن دیگه، چشم قره به دشمن ها، در واقع اعلام موجودیت و اقتدار مردم و نظام هستش. موضوع بعدی حمایت از نظام و انقلاب و رهبری است. یعنی مردم بگن ما هم نظام رو دوست داریم، هم انقلاب رو، هم رهبری رو. اقشار مختلف توی مصاحبه هام نمونه هاش بود دیگه، که همه چه پلاکارت هایی که دستشون بود و دست نوشته ها، چه در سخنانشون و در حالا اطلاعیه هایی که یا مثلا بیانیه هایی که اعلام شد و یا گروه ها و احزاب و جمعیت ها و افراد دادن. بله در زمین های دیگه ممکنه در قسمت هایی حالا اقتصادی یا مثلا مسائل دیگه فرهنگی ما مشکلاتی داشته باشیم، ولی از اصل نظام و انقلاب و رهبری که کسی دیگه در این شکی نداره، مگر دیگه ضد انقلاب باشه که خیلی به ندرت هستن اینا. 15 وفا و صفای ملت هست. یا چقدر با وفا و با صفایی که میان در این حضورگاه و محضر در واقع ملت و در صحنه ها و نمایش ها، از پیر تا جوان، از کودک تا بزرگ، از زن تا مرد، فرق میکنه. یه بخش دیگهش قیام لله. وقتی ما حرکت میکنیم، قرآن هم میفرماد ان تقوموا لله مثنا و فرادا، برخیزید. این یه قیامه. حالا تو این سرود زیبای از اون زمان هم هست، برخیزید که جلوی امام خوندن شهیدان، برخیزید زنده هستن، ملت هنوز پا بر جاست. هر شود که دیگه میشه گفت نگاه به قدرت خدا در خاری و نابودی دشمنانه. تو داستان حضرت موسی خداوند میفرماد که ما شما رو نجات دادیم، و هر شود که مثل با قوم بنی اسرائیل خداوند میفرماد که ما شما رو نجات داد و این فاغرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. شما دیدید که ما از فرقنا بکم البحر، یعنی دریا رو شکافتیم، فانجیناکم شما رو نجات دادیم، و اغرقنا آل فرعون یعنی فرعونی ها رو غرق کردیم، و انتم تنظرون شما نگاه میکردید، یعنی جلوی چشمان شما این اتفاقات افتاد. خب ملت وقتی که حالا گاهی فیلم هاشو نشون میدن از فرار شاه و از شبت که به صلاح رژیم پهلوی رفتنش و سقوط این پادگان ها و امثال ها، و یه چیزی که جالب هم هست، انسان میبینه یه تکامل و ترقی و رشدی که داشته. یعنی یه روزی وقتی ما رو دستگیر کردن، ما امنیت در خونمون نداشتیم. یعنی سابق وقتی که ریخت و خونه ما، یا منو تو خیابون قبلش سال 56 دستگیر کرد، 57 ریختن تو خونه اون مثلا دستگیر شدیم، یا یه موقعی دیگه فراری بودم. و مرحله دوم مادر ما میومد پشت زندان، مثلا میگفت بچه من اینجا هست، اونام جواب معمولا منفی میدادم که اینجا نیست. یعنی ما پشت دیوار زندان ها بودیم تو شهرها. مرحله انقلاب که شد، این کشیده شد، ما پشت دیوار پادگان ها و کلانتری ها و مراکز رژیم پهلوی بودیم که اینجاها تسخیر شد و الحمدلله و انقلاب به وقوع پیوست. مرحله بعد کسانی بودند که تجزیه طلبی رو مد نظرشون داشتن، در کردستان، نمیدونم خوزستان، ترکمنستان، به قول خودشون عربستان،
بله.
خوزستان میگادن، آره، مثلا بلوچستان، اینا هر منطقه رو میخواستن از ایران تفکیک کنن. خب ما اون روز نیروهای جوان ما، عزیز ما و رزمنده هامون در مرزها، پشت مرزها در واقع داشتن می جنگیدن. پس از این مرحله صدام حمله کرد، جنگ تحلیلی شد، عزیزان ما دفاع کردن از مرزهاشون و رفتن تا پشت دیوار بصره بودن اینا.
بله.
پس این رشد رو میرسونه از این، اگه یه دایره ترسیم کنی، یه دایره ها بزرگتر شده، به از منزل به زندان به پادگان به مرز، بعدم پشت دیوار بصره و امروز پشت دیوار اسرائیل هستن عزیزان ما، سپاه قدس و نیروهای مقاومت در عرصه عرض شود این به صلاح غرب خاورمیانه.
بله.
که چیز عجیبی هست، یعنی اینو آدم قشنگ با چشم میبینه، در جلوی چشمان ما بود که یه ابرقدرتی مثل شوروی سقوط کرد، یه کسی مثل صدام که عرض شود که قدرتش چه میکرد در منطقه و در خود کشورشون الحمدلله سقوط کرد. اینا رو جلوی چشمانمون دیدیم، یه رژیم مثل پهلوی که نماینده آمریکا تو منطقه بود سقوط کرد.
بله.
اینا بشارت هایی است برای امت حزب الله و انشالله تلیعه ظهور باشه انشالله.
ممنون، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید کاش و انشالله قدر این بشارت ها رو بدونیم، توجه به اونها داشته باشیم و انشالله با حفظ از نظام مقدس جمهوری اسلامی، حفظ از دستاوردهای نظام و با بودن در میدان همیشه توجه داشته باشیم به این بشارت ها و این لطف هایی که خداوند به ما داشته.
آیه قرآن هست، اگر فرصت هست من یک
خواهش من ممنون میشم، چون فرصت ما خیلی محدود در حد یک جمله. اگر بزرگ
همین میفرماد که چی میگه، یتعون موت ان، آیه 120 سوره توبه است، میگه هر قدمی که شما برمیدارید لیغیظ الکفار، برای غیظ کفار، موجب غیظ کفار میشه، این براتون ما کتب لهم بهی عملا صالحا، براتون عمل صالح مینویسیم، یعنی هر قدمی که واقعا برداشته شد در این راه عمل صالحی است برای کسانی که در این عرصه حضور یافتن.
دقیقاً، بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی نکته قشنگی رو اشاره فرمودید، یعنی هر قدمی که امروز در راهپیمای امروز برداشته شد یک حسنه نوشته شده، ضمن اینکه این حسنه خودش باعث شده که قلب امام زمان هم شاد بشه و انشالله از همه ما راضی باشن. من سپاسگزارم از شما و تشکر میکنم از توضیحاتی که فرمودید و خدافظی میکنم با
شما. خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. و اما دوستان عزیز، همراهان گرامی، یواش یواش به پایان آخرین برنامه خیابان انقلاب اسلامی رسیدیم. خیابان انقلاب رو تقدیم حضورتون کردیم از رادیو انقلاب توی این چند روز و انشالله از فردا رادیو انتخاب با شما همراه خواهد بود. من اول تشکر بکنم از دوستانمون در رادیو گفتگو که امروز با ما همراه بودن و عزیزانمون در رادیو انقلاب که ما رو همراهی کردن. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز از فردا رادیو انتخاب رو خواهد داشت و انشالله در حوزه انتخابات همراه شما خواهد بود. اما من جا داره که الان ضمن تشکر از همه عزیزانی که ما لطف کردن پیامک فرستادن، مثل دوست بزرگوار 63 سالمون جناب آقای سرکار خانم رضوانی که گفتن من همین الان از راهپیمایی خیابان انقلاب و آزادی، خیابان آزادی تهران به خانه برگشتم و چطور میشه وصف عشق گفت این حضور حماسی ملت رو، و خدا رو شکر کردن به خاطر این حضور. و همه عزیزانی که پیامکاشون رو نشد بخونیم، ضمن تشکر از همه شما که با برنامه خودتون مشارکت داشتید، من تشکر ویژه بکنم از جناب آقای بخشی زاده معاون محترم صدای رسانه ملی، جناب آقای دکتر رضا کوچک‌زاده تمتن که مدیر محترم رادیو گفتگو، رادیو انقلاب بودند و قراره که از فردا هم رادیو انتخاب به همت ایشون کار خودش رو آغاز بکنه، همکار خوب و بزرگوارمون سرکار خانم رهگذر، همکار بزرگوارمون سرکار خانم شعار، از جناب وحید موسوی عزیز به خاطر حمایت‌هاش تشکر میکنم، مدیر گروه رادیو، کلیه همکارانی که در پخش به مدیریت آقای قوقایی ما رو همراهی کردن، از علی قوقایی عزیز واقعا من تشکر میکنم به خاطر همراهیش، همه دوستانمون در پخش، همه دوستان عزیزی که در پخش با ما همراه بودن، کلیه همکارانمون در فنی و نودال و کلیه همکارانمون در حراست و ترابری، تشکر میکنم از خانم مقدم بزرگوار به خاطر هماهنگی و همکاری هایی که داشتن با ما، تشکر میکنم از خانم ها چلبی، خانم شاهی و نوری مقدم و آقایان کاسبی و حامدی و به نمایندگی از همه صدابرداران عزیز که امروز آقای فضیلت نمایندگی این دوستان رو داشت، از همه دوستان صدابردارمون تشکر میکنم و از هر کار خوبم سر خانم شوقی، خانم کرمی و خانم حاجی پور که طی روزهایی که من نبودم این دوستان شما صداشون رو میشنیدید، از همه این عزیزان تشکر میکنم. الان آیت‌علی عزیزم آماده است که بیاد و میکروفون رو و استودیو رو تحویل بگیره. از ایشون هم سپاسگزارم. بهزاد محمودزاده عزیز تهیه کننده این برنامه بودن و طی این ایام ما در خدمت ایشون بودیم. برنامه